سهرنی خبری مجله در تا امید مرزمان راننده کوي.
با تشکر رضوان با عرض سلام به شنونده های عزیز، امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. 7:30 به وقت افغانستان است. من امید مرزمان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان سفر هیئت بلندپایه افغانستان به اسلام آباد و سرنوشت مذاکرات صلح را بررسی خواهیم کرد. همچنان میشنوید که سازمان صحی جهان در تلاش ریشه‌کن سازی بیماری پولیو در جهان است. آخرین تلاش ها در این خصوص در افغانستان و پاکستان جریان دارند. گزارش‌های دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم. در خط چند خبر، قرار است فردا یک هیئت بلندپایه افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی راهی اسلام آباد شود. وزیر خارجه ایران امروز به سوریه می رود و رئیس جمهور ترکیه می گوید که عملیات علیه حزب کارگر کردستان یا PKK تا زمان ادامه خواهد داشت که همه تروریستان از بین بروند. تفصیل خبرها، قرار است فردا یک هیئت بلندپایه افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی راهی اسلام آباد شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید که هدف سفر این هیئت گفتگو درباره مسائل امنیتی و مبارزه با تندروان است. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده که پاکستان باید تعریف خود را از گروه‌های تروریستی واضح بسازد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در ملاقات با شماری از نماینده‌های کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا گفت اقدامات و تصامیم حکومت پاکستان در چند هفته آینده تعیین کننده چگونگی روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد بود. در اعلامیه ارگ در مورد ترکیب هیئت که به پاکستان می‌رود چیزی گفته نشده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. سازمان جهانی صحت WHO دیروز گفت که در رابطه با موارد بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان تحقیق می شود. به گفته این سازمان، افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان می باشند که بیماری پولیو هنوز هم در آنها به اطفال تهدید بار می آورد. سازمان صحی جهان همچنان می گوید که با از بین بردن پولیو در افغانستان و پاکستان، این بیماری از جهان کاملا محو خواهد شد. سازمان صحی جهان همچنان گفته که در 8 ماه گذشته 6 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده. در این مورد هم تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم. در برخورد مسلحانه میان نیروهای امنیتی و شورشیان در ولایت بغلان 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت که یک قماندان مهم شورشیان در میان کشته شده است.
جمعاً تامین لحظه بر ما اطلاعی که رسیده 5 کشته دارند، 14 زخمی دارند. در جمله کشته شدگان افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور، یکی از قماندان مهم از وادی منطقه بود، و از جمله زخمیش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخوندزاده مجید. این در سایدند غوریز برد.
اما دکتر عین‌الدین صیادی مسئول شفاخانه ولایتی بغلان شمار زخمی شده های این رویداد را 23 نفر خواند و گفت که 10 فرد ملکی نیز شامل این زخمی هاند.
در اثر حادثه جنگی که در ساحه دند غوری به وقوع پیوسته، تقریبا به تعداد 23 نفر به شفاخانه ولایتی بغلان مراجعه کرده که از او تعداد 10 نفر ش افراد ملکی تشکیل میده که 6 نفر ش کودک ها و اطفال و زنان تشکیل میده و به تعداد 13 نفر دیگر افراد پلیس میباشد.
طالبان بخشای از ولسوالی دنده غوری را از مدت به این سو در کنترل خود دارند. رادیو آزادی. شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز به سوریه می رود. سخنگوی آقای ظریف گفته است که وزیر خارجه ایران در این سفرش تلاش می کند که جزئیات برنامه جدید ایران به هدف پایان دادن به بحران سوریه را نهایی سازد. ایران یکی از حامیان رژیم به رهبری بشار الاسد در سوریه است و خود را یکی از بازیگران کلیدی در حل بحران سوریه میپندارد. کشورهای غربی و عرب میگویند که برای هر گونه حل بحران سوریه بشار الاسد باید از قدرت کنار رود، آنچه که ایران با آن موافق نیست. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته که عملیات علیه حزب کارگر کردستان یا PKK تا زمان ادامه خواهد داشت که همه تروریستان از بین بروند. اردوغان دیروز در یک صحبت تلویزیونی گفت ترکیه باید تا زمان عملیات نظامی خود را ادامه بدهد که تهدید این گروه تهدید این گروه تروریستی کاملا از بین برود. اردوغان همچنان گفت در دو روز گذشته به جنگجویان PKK تلفات سنگین وارد شده است و پروسه صلح با این گروه کاملا متوقف است. رجب طیب اردوغان که در انقره صحبت میکرد گفت متاسفانه مردم نفهمیدند که حکومت در چند سال گذشته چه کارهایی کرده است. رهبر ترکیه همچنان از ادامه عملیات نظامی بر علیه شورشیان گروه دولت اسلامی سخن گفت. شورشان گروه دولت اسلامی و داعش دیروز دست کم 22 مسیحی آشوری را در سوریه اسیر گرفته بودند رها کردند. این افراد از جمله 200 آشوری بودند که 7 ماه قبل در شهر حسکه سوریه اسیر شده بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است میگوید که این آشوری ها به میانجیگری بزرگان قومی آزاد شدند. حکومت روسیه دیروز گفت در نظر دارد نام یک تعداد از کشورهای اروپایی را در فهرست سیاه واردات مواد خوراکی جا دهد. معاون صدر اعظم روسیه آرکادی دوارکوویچ دیروز گفت که به زودی در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه خبر می دهد که شاید 7 کشور در فهرست سیاه واردات مواد خوراکی شامل شوند. حکومت روسیه در پاسخ به تحریم های کشورهای غربی به خاطر دخالت مسکو در بحران اوکراین بر واردات مواد خوراکی از آمریکا و شمار زیاد کشورهای اروپایی ممانعت وضع کرده است. وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز در یک بار دیگر از موافقت اتمی با ایران حمایت کرد و گفت که با نبود چنین یک موافقت ایران برای ساختن اسلحه اتمی فرصت بیشتر خواهد داشت. جان کری که دیروز به دعوت اداره تامسون رویترز در یک بحث اشتراک کرده بود اظهار داشت موافقت با ایران را بر برنامه های اتمی این کشور ترجیح می دهد. What happens when Iran starts to enrich? او میگوید اگر ایران غنیسازی یورانیم را آغاز کند چه رخ می‌دهد. ایران این برنامه را در وقتی داشت که رئیس جمهور سابق جورج بوش مخالف غنیسازی یورانیم بود و 150,000 سرباز آمریکایی در سرحدات ایران مستقر بودند. ایران این برنامه را ادامه داد. در آن وقت چه اقدام صورت گرفت؟ از همین رو رئیس جمهور اوباما در مورد امکانات این بحران صحبت می‌کند. کنگرس ایالات متحده آمریکا قرار است در ماه سپتامبر در مورد موافقت اتمی ایران با 6 قدرت بزرگ جهان رأی بدهد. اداره به رهبری باراک اوباما می‌خواهد که این موافقت نامه را کنگرس تایید کند، اما در داخل کنگرس شمار زیادی از قانونگذاران گفتند که این موافقت نامه را رد خواهند کرد. و در یک بازی دیدنی و پرگل دیشب تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا رقیبش سویا را 5 در برابر 4 شکست داد و قهرمان سوپرکپ اروپا شد. بازی این دو حریف در 90 دقیقه اول 4-4 بود، اما پدرو ستاره که تازه وارد میدان شده بود در وقت اضافی گل پیروزی بارسلونا را به ثمر رساند. لیونل مسی ستاره ارجنتینی بارسلونا در این بازی 2 گل زد. با این پیروزی بارسلونا برای 4مین بار قهرمان سوپرکپ اروپا شد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سفر هیئت بلندپایه افغانستان به اسلام آباد و سرنوشت مذاکرات صلح با طالبان.
بدون همکاری آمریکا و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه جامعه جهانی خود جریان پیش برده نمیتره.
سازمان صحی جهان در تلاش ریشه‌کن سازی بیماری پولیو در جهان است. آخرین تلاش ها در این خصوص در افغانستان و پاکستان جریان دارند. یک سروی تازه نشان میدهد که فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش است. ترکیه حملاتش را بالای شورشیان حزب کارگر کردستان شدت بخشیده است. و در برنامه رنگ‌های زندگی از جوان می‌شنویم که هم محصل است، هم کارگر و هم ورزشکار.
تقاضای من با جوانان همین است که از مواد مخدر و اکثر از یا دست بکشن و بیان یک افغانستان درست و صحیح و سالم بسازن.
با سلام و صبح بخیر، دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. قرار است فردا یک هیئت بلندپایه افغان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی راهی اسلام آباد شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید که هدف سفر این هیئت گفتگو درباره مسائل امنیتی و مبارزه با تندروان است. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده که پاکستان باید تعریف خود را از گروه های تروریستی واضح بسازد. این هیئت از سخنان تند رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر علیه پاکستان به اسلام آباد می رود. رئیس جمهور روز دوشنبه گفت اگر پاکستان طالبان را حاضر به گفتگوهای صلح کرده نمی تواند، باید بر علیه این گروه در قلمروش اقدام کند. گفتگوهای صلح پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان به هم خورد و شورای عالی صلح افغانستان باور دارد که بدون همکاری پاکستان از سرگیری این گفتگوها ناممکن است. فریبا واحدی در گزارش به همین موضوع پرداخته.
به نظر می رسد که رئیس جمهور غنی با موضع تازه و حرفای تند اخیرش به پاکستان دست آن کشور را از روند صلح افغانستان کوتاه ساخت و ابتکار صلح را به مردم افغانستان واگذار کرد. اما پرسش اینجاست که آیا افغانستان روند گفتگوهای صلح را به تنهایی و بدون همکاری پاکستان پیش برده خواهد توانست؟ این موضوع دیدگاه های متفاوت را در قبال دارد. محمد امین وقات یک عضو شورای عالی صلح میگوید که بدون همکاری پاکستان و برخی کشورهای دیگر پیش برد پروسه صلح ناممکن خواهد بود.
بدون همکاری امریکا و پاکستان و بعضی کشورهای دیگر جامعه جهانی خود جریان پیش برده نمیتره. اما افغانستان اگه این کار رو میکنه، این پیشنهاد میکنه و همکاری کشورهای مورد نظر من جمله پاکستان و چین و امریکا و سعودی اون در نظر باشه که اونا موافق هم بکنه، همکاریم بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که ابتکار صلح پس از این به دست افغانستان خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمی خواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. این موضع گیری رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان در میان حلقات سیاسی کشور مورد استقبال قرار گرفت. محمد عمر داودزی وزیر داخله پیشین و امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی از جمله کسانی هستند که در صفحات فیسبوکشان از این عملکرد آقای غنی ستایش نموده ابراز امیدواری کردند تا این موقف وی دوامدار باقی بماند. در این میان شکریه بارگزی نماینده مردم در ولسی جرگه با نظر امین وقات عضو شورای صلح موافق نبوده که گویا بدون همکاری پاکستان پروسه صلح پیش نمی رود و می گوید که انتظار از پاکستان در این خصوص خیال بیش نیست. خانم بارگزی گفت که رای حل این است که پروسه صلح تحت نظر سازمان ملل متحد به پیش برده شود.
در این مقطع زمان افغانستان باید بی محابا از سازمان ملل متحد و کشورهایی که تجربه پروسه صلح و گفتگو و مذاکره را در سطح جهان دارند دعوت به عمل بیارند.
با این همه آگاهان امور سیاسی نیز میگویند که حکومت افغانستان باید روی موضع‌گیری تازه‌اش در قبال پاکستان ایستادگی کند و موقفش را حفظ نماید. ببرک شینواره یکی از این آگاهان.
اگر حکومت افغانستان می خواهد خود ابتکار صلح را بگیرد، این شرط خوب است که ابتدا خود را در این پروسه پیدا کند و این موقف طوری نباشد که پس از یک چند روز یا چند ماه دوباره همان گپ‌های سابق باشد.
حلقات سیاسی و مردم عام بدین باورند که اگر کلید صلح افغانستان به دست پاکستان باقی بماند، افغانستان شاهد تجدید جنگ ها خواهد بود و صلح و آرامش در این کشور برقرار نخواهد شد. با گفته آنان حکومت افغانستان باید بیش از این فریب سخنان پاکستان، کشوری که خود حامی تروریسم است، نخورد و در زمینه گفتگوهای صلح راه‌های مؤثر دیگر را در پیش گیرد.
شنیدید که قرار است فردا یک هیئت بلندپایه افغانستان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی راهی اسلام آباد شود. از شما هم می‌پرسیم که آیا فکر می‌کنید بدون همکاری پاکستان مذاکرات صلح با طالبان از سر گرفته شود؟ پاسخ این سوال را با ما اس ام اس بکنید و شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارید به ما میرسه و در همین مجله خبری هم نظرتان را و پاسختان را در این مورد نشر خواهیم کرد. سوال برنامه ای است که آیا فکر میکنید بدون همکاری پاکستان مذاکرات صلح با طالبان از سر گرفته شود؟
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد گزارش در رابطه با این داریم که سازمان صحی جهان در تلاش ریشه‌کن‌سازی بیماری پولیو در جهان است و آخرین تلاش ها در این خصوص در افغانستان و پاکستان جریان دارد. اما حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم. قرار است فردا یک هیئت بلندپایه افغان برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی راهی اسلام آباد شود. سازمان صحی جهان یا WHO دیروز گفت که در رابطه با موارد بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان تحقیق خواهد شد. در برخورد مسلحانه میان نیروهای امنیتی و شورشیان در ولایت بغلان حداقل 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ایران امروز به سوریه می رود. سخنگوی محمد جواد ظریف گفته است که وزیر خارجه ایران در این سفرش تلاش می کند که جزئیات برنامه جدید ایران به هدف پایان دادن به بحران سوریه را نهایی سازد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می گوید عملیات علیه حزب کارگر کردستان یا PKK تا زمان ادامه خواهد یافت که همه تروریستان از بین بروند. وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز یک بار دیگر از موافقت نامه اتمی با ایران حمایت کرد. و در یک بازی دیدنی و پرگول دیشب تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا رقیبش سیویا را 5-4 شکست داد و قهرمان سوپرکپ اروپا شد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های خبری دیگر، از مصطفی صدیقی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شده.
روزنامه واشنگتن پست به خشم رئیس جمهور افغانستان نسبت به حملات اخیر در کابل و انتقاد شدیدش از پاکستان نوشته. در مقاله چاپ شده در این روزنامه آمده که رهبر خشمگین افغانستان از رهبران پاکستانی به اتهام پناه دادن به شورشیان اسلامگرا در این کشور سخت انتقاد کرد. شورشیانی که گفته می شود حملات مرگبار را در داخل افغانستان انجام می دهند. در ادامه این مقاله آمده که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی خود به نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که ادامه وضعیت قابل پذیرش نیست. به اساس این مقاله پاکستان اساساً از طالبان پشتیبانی کرد و پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی بسیاری از رهبران این گروه را پناه داد. مقاله نویس گفته که وقت این گروه دوباره منسجم شد، رهبران افغانستان به تکرار اداره های استخباراتی و نظامی پاکستان را به همدستی با کمپاین خونین این گروه متهم ساختند. در بخش از این مقاله آمده که پیش از این غنی از پاکستان به عنوان یک شریک جدید در راه مبارزه با تروریسم دفاع کرده بود. اما به تازگی او با انتقاد از پاکستان گفت که این کشور در متوقف ساختن حملات از آن سوی سرحد کار اندک کرده است. روزنامه ایندیپندنت به موضوع اعدام گروه از مردان در افغانستان پرداخته است. گروه دولت اسلامی 10 مرد را در افغانستان به اتهام ارتداد منفجر ساخته است. عنوان مقاله این روزنامه است. در ادامه این مقاله آمده که گروه داعش با انتشار ویدیوی صحنه اعدام 10 مرد را نشان می‌دهد که ممکن است اعضای گروه طالبان باشند. در این مقاله آمده که در این ویدیو نشان داده می‌شود که همه این مردان با مواد انفجاری کشته می‌شوند. در این مقاله می‌خوانیم که این مردان ظاهراً به اتهام ارتداد اعدام شدند. به نوشته روزنامه هر که با نظریات تندروانه این گروه ناموافق باشد مرتد خوانده می‌شود. این افراد ظاهراً در منطقه از ولایت ننگرهار نزدیک سرحد پاکستان کشته شدند. در ادامه این مقاله ایندیپندنت آمده که گروه دولت اسلامی یا داعش در حال حاضر برای به دست آوردن قدرت در برابر طالبان می جنگد. دیلی میل هم عکس ها و بخش از ویدیو را باز نشر کرده و آن را تهوع آور و روش جدید اعدام خوانده است. این روزنامه نوشته که 10 زندانی به زانو زدن روی بمهای گور شده در زمین مجبور ساخته شدند. در ویدیو نشان داده می شود که چشم های افرادی که اعدام می شوند با پارچه های تکه بسته شده است.
موسیقی رادیو آزادی را میشنوید. یک سروی تازه نشان میدهد که فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش هم هست. در این باره گزارش مفصل تر تا لحظات بعد. افغانستان و پاکستان آخرین میدانهای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج در جهان هستند. سازمان صحی جهان میگوید با از بین بردن این بیماری در این دو کشور پولیو از جهان محو خواهد شد. این سازمان به تازگی گفت که تلاش‌هایش برای مبارزه با پولیو را در افغانستان و پاکستان شدت بیشتر بخشیده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را دارد.
با گفته سازمان جهانی صحت WHO در 8 ماه گذشته 6 مورد مرض پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. این سازمان دیروز گفت موارد پولیو در افغانستان بیشتر بررسی خواهند شد تا این کشور از مرض پولیو عاری شود. این سازمان جهانی افغانستان و پاکستان را دو کشور آخری در جهان می شمارد که هنوز هم این بیماری در آنها وجود دارد. WHO امیدوار است که با از بین بردن مرض پولیو در افغانستان و پاکستان ریشه این ویروس از جهان پاک شود. به گفته این سازمان از آغاز سال 2015 تا حال 34 مورد این مرض در پاکستان و افغانستان ثبت شده که 28 جان در پاکستان است و 6 جان در افغانستان. رئیس برنامه مبارزه بر ضد پولیو آلیور روزنباور دیروز اظهار داشت پاکستان و افغانستان باید هر چه زودتر کار را انجام بدهند که موارد پولیو را به صفر برسانند. روزنباور افزود آنها نمی‌خواهند که مانند گذشته دامن آتش روشن شده در این کشورها به دیگر نقاط جهان هم سرایت کند. واکسین پولیو در سال 1950 پیدا شد. قبل از آن با شیوع مرض پولیو که بر سیستم عصبی اطفال حمله می کند تعداد زیاد اطفال فلج می شدند. مرض پولیو با سرعت سرایت می کند و در کشورهای جنگ زده که امکانات طبی محدود است و مردم آن از یک جا به جای دیگر کوچ می کنند امکانات شیوع و سرایت آن هم بیشتر می باشد. سازمان جهانی صحت دیروز قاره افریقا را قاره عاری از مرض پولیو اعلان کرد و به گفته آن نایجیریا و سومالیا که این مرض در آنها زیاد بود در سال گذشته هیچ مورد نوع این مرض در آنها دیده نشده است. آلیور روزنباور افزود در افغانستان و پاکستان به خاطر خرابی امنیت کمپاین واکسین پولیو به مشکلات روبرو می باشد و بر کارمندان آن حمله صورت می گیرد. وزارت صحت افغانستان می گوید که در سال 2015 تنها در ولایت فرا 4 مورد تازه مرض پولیو ثبت شده و با گفته مقامات این مورد هم در مناطق بی امن دیده شدند.
سید سمی عباس گزارش می داد. یک سروی تازه نشان می دهد که فساد اداری در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش هم هست. این سروی را اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام داده است. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان باور دارد که پس از ناامنی و بیکاری فساد اداری بزرگترین مشکل مردم در افغانستان است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
در سروی که از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، گفته شده است که اگر حکومت افغانستان برای جلوگیری از فساد اداری اقدام جدی نکند، ممکن نظام کنونی با مشکلات جدی مواجه گردد. تمیم آسی، یک عضو این اینستیتوت، روز سه‌شنبه حین نشر نتیجه سروی انجام شده در خصوص فساد اداری در کابل گفت که فساد اداری در کشور به یک فرهنگ مبدل شده است.
فساد اداری در افغانستان به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شده که عمدتاً حیات نظام افغانستان در خطر مواجه ساخته و بعد از پدیده ناامنی و بیکاری یکی از تهدیدهای امنیت ملی افغانستان به شمار میاد و اگر روند به می شکل دوام کنه حیات سیاسی نظام فعلی افغانستان زیر سوال میره.
اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در حدود 6 ماه سروی همه‌جانبه را در رابطه با فساد اداری در 12 ولایت کشور یعنی کابل، بلخ، قندهار، هرات، بدخشان، قندوز، بامیان، بادغیس، ننگرهار، کنر و جوزجان انجام داده است. این سروی در مصاحبه با 1226 تن که 70% آنان را مردان و 30% آن را زنان تشکیل می دهند صورت گرفته که همه ایشان ناامنی، بیکاری و فساد اداری را در کشور از چالش های جدی عنوان کردند. این سروی در حال انجام می شود که سروی های بین المللی در رابطه به فساد اداری نشان می دهد که افغانستان در صدر کشورهای جا دارد که در آن بیشترین فساد موجود است. در این حال اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان این را تایید می کند که فساد اداری در برابر حکومت چالش جدی است. عبدالقهار رئیس اطلاعاتی این اداره گفت که تلاش دارند تا در برابر این پدیده به گونه جدی مبارزه کنند.
اداره مبارزه با فساد داریم. قضایایی که نزد اداره موجود بوده بیشتر از 5000 قضیه در اداره تا حال بررسی شده و نزدیک به 500 دوسیه به سرانواری ارسال شده. بیشتر از 5-6000 شکایت شهروندان ثبت و رسیدگی صورت گرفته.
رهبران حکومت وحدت ملی در آغاز کارشان تعهد نمودند که میزان فساد اداری را در کشور کاهش می‌دهند، اما تاکنون این تعهد به گونه لازم عملی نشده است. گفته می‌شود که موجودیت فساد اداری در کشور سبب شده تا میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی بی‌باوری به میان آید. کارشناسان می‌گویند حکومت افغانستان بد تنهایی نمی‌تواند جلو فساد اداری را در کشور بگیرد و باید در کنار حکومت و جامعه جهانی مردم عام نیز در امر مبارزه با فساد اداری همکاری کنند.
و حال از رویدادهای جهان، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید عملیات علیه حزب کارگر کردستان یا PKK تا زمان ادامه خواهد داشت که همه تروریستان از بین بروند. اردوغان دیروز در یک صحبت تلویزیونی گفت ترکیه باید تا زمان عملیات نظامی خود را ادامه بدهد که تهدید این گروه تروریستی کاملا از بین برود. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر.
اردوی ترکیه در ایالات جنوبی این کشور حکاری بر افراد مسلح حزب کارگری کردستان حملات را آغاز کرده است. این حزب از 3 دهه به این سو برای تشکیل دولت مستقل کردها تلاش دارد. در اعلامیه اردوی ترکیه آمده است عملیات هوایی در مناطق صورت گرفته که با عراق همسرحد می باشند. یک ماه قبل حکومت ترکیه جنگ علیه تروریسم را اعلان کرد که از همان وقت به بعد حملات زیادی را علیه حزب کارگری کردستان PKK و گروه دولت اسلامی داعش در منطقه انجام داده است. مقامات ترکیه همچنان در مورد بازداشت صدها ملیشه مزنون کردی خبر دادند. یک باشنده شهر استانبول در مورد عملیات علیه داعش می گوید ترکیه باید در عملیات قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش سهم بگیرد، زیرا تهدید این گروه به ترکیه زیاد می باشد. تمام حوادث در نزدیکی سرحدات ما واقع می شوند. در اینجا انفجارهای به می صورت می گیرند و مردم ما کشته می شوند. یک باشنده دیگر شهر استانبول اظهار داشت من فکر می کنم که حکومت ترکیه یک قرارگاه هوایی خودش را تشکیل داده و برای جنگ علیه جنگجویان کردی و PKK اجازه آمریکا را به دست آورده است. در این حال یکی از رهبران PKK جمیل بیک دیروز حکومت ترکیه را متهم ساخت که با حمله بر حزب کارگری کردستان در حقیقت به داعش کمک می کند.
رنگ های زندگی. خب در آغاز خود معرفی کن.
رشاد هستم، یک تن از مسئولین مکانیک کابل و همچنان کراچی دارم در چاره صدارت مقابل قماندانی.
من که میبینم او لیمو مفروشی، یا لیمو رو چه قسم جور میکنین؟
او لیمو قسمو که شما میبینین ماشینش هست، لیمو است، میندازیم ماشین پیش از پیش جور میکنیم چون بیروار میشه، ایجا وقت نمیباشه که ایجا آل حاضر بکشیم، اک لیمو رو پیش ازی جور میکنیم، او لیمو رو حاضر میمونیم، اک مردم تقاضا میکنن برشون میتیم لیمو.
چی چه گپ میکنین؟ به غیر از لیمو، بوره یا بعض مواد دیگه آمزش؟
به غیر از لیمو دیگه چیز این لیموی خالی جا هست، باز مردم تقاضایشون هم میکنن، نمک گفتن، بوره گفتن، به این دازه این برشون.
خودت گفتی که محصل هم هستی، سال چند هم هستی و کدام پنتو نمیخونی؟
میخونی که قابل هستم، محصل رشته برق هستم، سمستر اول هست. سمستر اول سال اول
هم. چی فکر میکنی؟ کسایی که محصل هستن در پلی درس اگر جای کار هم کنن برشان عیب کنیست کار؟
نه اگر هرچند که محصل برای درس های خود باید از واگذار باشه، باید از اون مسئولیت هم یک مصروفیت باید از به خود داشته باشه در عرصه ای که باشه. چی رشته ای که ما هستیم، هر رشته ای که باشه باید از یک مصروفیت خاص به خود داشته باشه.
تندام وردشی داری؟ وردش هم میکنی؟
بله ورزش هم میکنم، درشته از پالمانی هم از فیری فایت هم در عرضه ازمی کراچی و مسئولیت هم.
ورزش که میکنی چقدر خود تنامند و صحتمند احساس میکنی؟
اکثرا دوستای ما که ورزش میکنن صحتمند میباشن، تندرست. حالا
با جوانان چی میگی؟ جوانان چی کنن؟
تقاضای من با جوانان همیشه که از مواد مخدر و اکثر از یا دست بکشن و بیان افغانستان درست و صحیح و سالم بسازن.
خیلی ممنون.
درست، تشکر از شما.
و حالا هم خیلی کوتاه پیام هایی را که شما از طریق اسمس فرستادین. قاری عبدالواصل از ولایت بدخشان ولسوالی جرم نوشته است که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که سیاستمداران خونخوار پاکستان از خون افغانها سیر نمیشوند. قاری کریم الله رحیمی از بدخشان مینویسد که پاکستان هیچ وقت در تامین امنیت همکاری نکرده و نمیکند و باید از پاکستان در مذاکرات صلح هیچ مشوره گرفته نشود. و شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که پاکستان هرگز نمیخواهد یک افغانستان باثبات در کنارش باشد. رهبران ما باید ساده لوحی را کنار